جديده صلوات محمد ولا محمد.
زنده کردن و بدعت‌ها رو از بین بردن.
مبدئيا بالأهل و آسیبی که از ناحیه بدعت به دین میرسه بسیار مسئله مهم و اساسی و متاسفانه جامعه امروز ما به شدت مبتلا به بدعت ها. حالا من این رو امروز میخوام یه مورد راجبش حرف بزنم، چیزی که امیر المؤمنین تو آخرین خطبهشون فرمودن و به عنوان یک ویژگی برجسته برای اصحاب بزرگشون ذکر کردن، کسانی که احیای سنت کردن و بدعتها رو میراندن و بدعتها مبارزه کردن و اصلا شهید راه مبارزه با بدعت شدن. همانطوری که انسان میتونه به وسیله دین زنده بشه، میتونه دین رو هم زنده بشه. دین احیا کننده انسان ها، دین محیطیه انسان ها رو زنده میکنه. از اون بر متقابلا انسان ها هم میتونن دین رو زنده کنن یا حتی دین رو بمیرانن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه از این رابطه دو طرفه سخن میگوید. دین اومد شما رو احیا کرد، شما هم بیاید استجابت کنید. استجابت اونچه که دین به ما گفته میشه احیاء دین. حالا ببینیم بدعت اصلا چیه. من یه خورده راجع به مسئله بدعت ناچارم توضیح بدم و بسیار مسئله مهمی هم هست. استدعا میکنم به این عرایض دقت کنید که مبادا ماها جز بدعت گذاران یا مشبهین بدعت باشید. تعجب نکنید، ما هم میتونیم هم بدعت گذار باشیم هم جزء تشویق کنندگان کسانی که بدعت گذار هستند. بدعت یعنی چیزی را که جزء دین نیست به دین فکر کنه. ادخال ما لیست به دین فکر، چیزی که جزء دین نیست و به دین فکر کنیم، به گردن دین بندازیم، بگیم این جزء دینه. شما میدونید ما الان متجاوز از 1500 فرقه اسلامی داریم، نزدیک 2000 فرقه اسلامی داریم. بسیاری از اونها اصلا اسمش به گوش شما شاد اکثرش نخورد. البته بعضی هاش منسوخ شده از بین رفته الان دیگه نیستن، ولی خیلی هاش هم هستن. نزدیک به 2000 فرقه اسلامی داریم، هر کدوم یه عقاید خاصه. حالا این ظهور فرقه های اسلامی هر کدام در یک شرایط زمانی خاصی تحقق پیدا کرده، عوامل و علل مختلفی داشته، اما یکی از مهمترین هاش همین مسئله بدعت بوده. این بدعت ها باعث شد که نزدیک به 2000 فرقه اسلامی در عالم اسلام ظهور پیدا کنه و این همه شعبه شعبه بکنه ملت اسلام. آسیبی که دین از ناحیه بدعت دیده، خود دقت کنید، بدعت این کلمه قلمبه سرمبه یعنی بدعت یعنی چیزی را که جزء دین نیست به دین فکر کنید. امیر المؤمنین می‌فرماید چیزی مثل بدعت دین را منهدم نکرد. ما هدم دین مثل بدعت. حالا بدعت یک وجه آشکار و علنی داره. بعضی بدعت ها خیلی آشکارن، همه ما هم خیلی راحت از اونها خبر نمی‌دونیم. بدعت آشکار اینه که کاری که باب و فها در نصد علی محمد باب اومد ادعا کرد که من امام زمانم و یک دین جدید رو برای خودش راه انداخت که هنوز که هنوزه آثارش مونده. بهایی ها میلیون ها نفر در عالم بهایی هم یک معبد بسیار بزرگی در هند دارن که اونجا شده زیارتگاه و معبد و به هر حال چقدر آدم منحرف شدن خودم. اما بعضی از بدعت ها بدعت های پنهان و مخفی حالا من هر نمونه رو به عنوان فهرست ذهنهای مخفی که الان خودمونم مبتلاش هستیم عرض میکنم. ببینید اینا همه کلمات ائمه معصومینه، اینا باید ما را هوشیار بکند و هوشدار بده. امام صادق علیه السلام میفرماید من دفع الناس الی نفسه و فیهم من خوب اعلمونه فهو مبتدئ ضال. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که مردم را به سوی خودش بخوانه، دعوت کنه مردم را به سمت خودش، در حالی که میدونه تو مردم از خودش اعلم وجود داره، این مبتدئه. کسی که صلاحیت برای یک امری را نداره، مثل مسئله مرجعیت تقلید، یه چیزی که شرایط خاصی داره. این رو میگم تو همین مسئله هم میگم، کسی که صلاحیت مرجعیت تقلید نداره، به این معنا که اعلم از او وجود داره و میدانه در بین مردم اعلم از او هست، اگه بیاد خودش رو در معرض قرار بده فهو مبتدع ضال. تاریخ کلام امام صادق علیه السلام. هر تابلو دین و رنگ لباس به اصطلاح دین گرفت که این که الزاماً دین نیست و پیروی از او لازم نیست. مثلا از چیزهایی که توی جامعه ما این روزا خیلی هم داره رایج میشه متاسفانه، و ما باید این هشدار امیرالمومنین رو جدی بگیریم که اصحابش رو متصف به این صفت میکنه که احیو از سنه و اماتو البدعه. یار علی بودن مبارزه با بدعت و احیاء سنت و دین. اگه کسی بیاد یه بنایی رو بسازه بگه خب این بنا رو من میسازم، اینجا که مردم نمیان فسق و فجور بکنن، میان ذکر خدا و پیغمبر و اهل بیت جمع میشن اینجا، در حالی که اون بنا هیچ اساسی نداره. همین چند وقت قبل در مسجد جمکران من نمونه هاش رو عرض میکنم که شما بیشتر براتون مدهوس بشه که اینا بدعت مردم. در محراب مسجد جمکران یه ذریعی رو گذاشتن به عنوان محل عبادت امام زمان، اون ذریع دیگه کم کم مردم میرفتن پول مینداختن توش، وقتی هم که میخواستن خارج بشن عقب عقب از جلوی اون ذریع میامدن که به بی احترامی نشی. بلافاصله دستور دادن مراجل که این رو جمع جمع کنن. باز از بدعتهای مسئله نام انداختن تو چاه مسجد جمکران، این بدعت به خود چاه اصلش بدعت، نام انداختن تو یه بدعت بدتر. من همین چند روز پیش محضر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی بودم، برای اینا مراجع ما هستن، دل اونا برای دینگیش هست، ما باید بسوزه که میسوزه. ایشون نقل میکردن در قم یه گوشه یه ماکتی رو درست کردن، من خودم دیده بودم، پیش خودم میگفتم چند وقت دیگه اینجا میشه یه امامزاده. ماکت دو تا از این حرم اهل بیت رو درست کرده بودن، کم کم اونجا شده بود محل نماز خوندن مردم، میرفتن دخیل میبستن. ایشون فرمودن من به مسئولین گفتم یک دقیقه نگهداری این مکان جایز نیست، همین الان باید تخریب بشه. یک دقیقه شرعاً جایز نیست این مکان. بابا یک کسی میاد میگه آقا چرا این کارو میکنید؟ مردم که اینجا نمیرن گناه بکنن که؟ هر کی میره اونجا نماز میخونه، گریه میکرد، دعا میکرد، مگه فکر به حضور میکردن؟ یه مکانی میشه مؤسس برای عبادت بشه اما باید تخریب بشه. اون مکان رو درست کرده بودن، میومدن مردم اونجا، من خودم دیده بودم، گریه و زاری و دعا و عشق و این بدعت. تو همین شهر گرگان من یک ورقه هایی رو دیدم
یه روشهایی برای ختم قرآن بعدش هم زیرش نوشتن هر کی این کارو نکنه فلان میشه. این مزخرفات، این مسائل مندرآوردی، مردم باید این خورده در مقابل این چیزها هوشیار باشن. آخه هر چیزی که تابلوی دین و امام زمان داشت که این که نشد، دین که اینا بدعته. خدا شاهد من اینو خودم شنیدم، یکی از کسانی که مدعی ارتباط با امام زمانه کتاب داره، والله قسم با یک واسطه پیش آدم معتبری نقل کرده بود که ما دیدیم داره ارتباط و علاقه مردم با امام زمان کم میشه. این خوابا و این ارتباطات و این ادعاها رو جعل کردیم برای که مردم به امام زمان علاقمند بشن. اینا بدعت‌های مخفی، بدعت‌هایی که شبیه این سبب کشته شدن اصحاب امیرالمؤمنین شد و امیرالمؤمنین بر سر این بدعت‌ها خون دل خورد. مسئله دیگه، من ببینید یکی یکی دارم میگم که براتون ملموس بشه که مسئله بدعت رو ما یک موضوعی نگیریم که از ما خیلی دوره. فکر نکنیم مسئله بدعت یه مسئله اصلا به ما ربطی نداره، حالا یه موضوعیه، ما کجا بدعت کجا. نه آقا، همه ماها به نوعی ممکنه مبتلای به این بشیم. مسئله ساده کردن امکان تشرف خدمت حضرت ولی عهد سلام الله علیه، اینقدر این مسئله رو پیش پای افتاده کردن، هر کس ناکسی میاد ادعا میکنه من امام زمان دیدم. تو غلط کردی، دیدی امام زمان دیدنش هر کسو اصلا عهد تشرفشو، اونایی هم که گفتن اگر ادعا کردن ما دیدیم تکذیبشون کنیم. این بدعته که یک کسی تو مدرسه به این بچه های معصوم یا توی مجلسی یا توی سخنرانی یا توی محفلی بیاد بگه آقا بریم انشاءالله امام زمان رو ببینیم مسخره بازی ها چیه. ساده کردن امکان تشرف خدمت امام زمان، این یه بدعته. خواب ببینه، رؤیا ببینه، تخیلات تو زنها این چیزا متاسفانه بیشتره. اینو فردا میام یا آقا ما خدمت امام زمان دیدیم، رسیدیم، نور دیدیم، نمیدونم. بابا اونایی که به دین آشنا هستن، با تعالیم دینی آشنا هستن، اینا همه من به شما با قاطعیت میگم که مسئله امام زمان، تشرف خدمت امام زمان در طول سالهای پس از پیوست معلوم نیست برای حتی اوهدی از ناس هم اتفاق افتاده باشه. اینا بدعته، بدعتهایی که ما گریبان ما رو گرفته. اینکه تو هر مسئله ای، حالا چه سیاسی چه غیر سیاسی، بیان بگی مهر امام زمان پای این کار خورده، این بدعته. این کار ما بگیم انشاءالله امیدواریم مرضی نظر حضرت ولیعهد باشه، اما ندیم این مهر امام زمان پاش خورده. اینا بدعت‌های پنهانه. حالا من یک سؤال رو مطرح میکنم، آیا اصولا ما میتونیم برای اهداف مقدس از روش‌های نامقدس استفاده کنیم؟ این یه بحثی است در فلسفه اخلاق که آیا برای رسیدن به یک هدف مقدس ما مجازیم از هر راهی که برای ما مقدوره از اون راه بریم؟ آیا قداست و اهمیت یک هدف اونچنان هست که نوع وسیله و ابزار رسیدن به اون هدف رو تحت شعاع قرار بده؟ بگم آقا اون هدف اینقدر مهمه، اینقدر منافع داره که من اگر حالا ولو از یه راه نادرست برم اون منافع کسب بشه، این ضررهای خوردریز رو جبران میکنه. آیا من میتونم یک امامزاده ای رو همینطوری جعلی درست بکنم بگم خب بابا مردم که اینجا نمیان گناه بکنن، هدف من مقدسه، مردم میان اینجا ذکر خدا و پیغمبر و یاد اهل بیت میکنن، این که بد نیست. آیا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ همون کاری که کمونیست های زمانی میکردن خیلی هم معروف بود. این جمله را از من قدیمی ترها بیشتر شنیدن، هدف وسیله را توجیه میکنن. آیا واقعا هدف وسیله را توجیه میکنه؟ اونا میگفتن ببینید، رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی، یک جامعه آرمانی اینقدر اهمیت داره که برای رسیدن به اون جامعه اگه آدم هم بکشیم، پرونده سازی کنیم، دروغ بگیم، هدیه حق بکنیم، هیچ اشکالی نداره، چون اون جامعه آرمانی برای ما رسیدن به او از همه چیز مهمتره. آیا واقعا در حوزه اندیشه دینی چنین کاری مجازه؟ آیا ما حق داریم چنین کاری رو بکنیم؟ امیرالمومنین پاسخ این سوال رو دادن، صاحب امروز پاسخ این سوال رو دادن. امیرالمومنین می‌فرماید ما ذکر ما ذکر من ذکر الاسم به ای و غالب و به شرطه مطلوب. کسی که گناه بر او پیروز بشه هرگز پیروز نمی شود. کسی که به وسیله شر و بلی غالب بشه او مغلوب. کسی که با ابزار بد وسائل نادرست بخواد یه هدف مقدسی رو پیگیری بکنه او مغلوبه، او مغلوب گناه خودشه، او مغلوب اون روشی که دستیش گرفته. وقتی امام صادق در مورد عقل داشتن می‌فرمودن العقل ما عبد به الرحمن، عقل چیزی که به وسیله او خداوند و رحمان عبادت میشه. به امام صادق عرض کردن آقا اگه عقل اینه پس معاویه که عقل داشت، چرا عقل معاویه رو وادار به عبادت خدا نکرد؟ امام صادق فرمود او عقل نبود، او زیرکی های شیطانی داشت. همون که امیرالمومنین فرمود اگر بنابه این بود که از راه خیانت ورزی من بخوام پیش برم، خیلی جلوتر از معاویه و امثال معاویه. بدعت بستر چیزهایی به دین که جز دین نیست، این از چیزهایی که آسیب جدی به دین نیست. این حرفا رو من از خودم نمیگم، دارم همه رو مستند میکنم به فرماشات اهل بیت و نمونه های این بدعت ها رو من گفتم. ببینید ما باید هوشیار باشیم. مردم قبول دارم، مردم ممکنه الان بگن ما چه تقدیری داریم، ما هم میبینیم نام دین و نام خدا و نام پیغمبر و نام امام زمانه، بگن ما چه تقدیری داریم، این گناه شما ها، ما که بله این گناه من و امثال منه، اما شما هم بی گناه نیستی. برای این که اگر به این کلام رسول الله که الان میخوام عرض کنم توجه کنید، هوشیارتر میشید، دقیقتر میشید. ببینید بدعت گذار کسی که به دین چیزی رو میبنده الزامت آدم لاابالی و کافری نیست. من یه حدیث الان برای شما میخونم، این حدیث کاملا نشون میده که میشه یه آدم بدعت گذار آدمی باشه که اهل نماز، روزه، حج، جهاد، همه چیز. ان الله تعالی لا یقبل لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا. خداوند تبارک و تعالی عمل کسی که بدعتی رو میذاره قبول نمیکنه. نمازشو، روزشو، حجشو، صدقهشو، جهادشو، عمرشو قبول نمی کنه. معلومه بدعت‌گذاری هم هست که اهل این چیزا باشه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، عمره میره، صدقه میده، اما خداوند تبارک و تعالی میفرماید عمل این آدم بدعت‌گذار قبول نمیشه. پس بدعت‌گذار همیشه آدم لاابالی، آدمی که یک تابلوی معلومی داشته باشه که من اهل بدعتم نیست. بدعت‌گذار کسی که خیلی وقتا رنگ دین و لباس دین و چش دین داره، نماز روزه هم داره. اگه نبود که رسول الله صلوات الله و سلام و علیه نمی فرمود عملش قبول نمیشه. هر آدم بی سواد و هر آدمی که این تابلو رو داشت حواسمون باشه دنبالش نریم. به خدا ما مسئولیم، ما مسئولیم. گاهی آدم میشنوه جلساتی برگزار میشه، چه تو خانوم ها چه تو آقایون، کسانی که به خدا صلاحیت ندارن ذره ای از تعالیم دینی بهره نگرفتن، میان شروع میکنن دین رو برای مردم، برای این جوانهای پاک، جوانهایی که واقعا با سینت پاک دنبال کمالن، دنبال تکاملن. چند وقت پیش دختر خانمی اومد پیش من، به خدا من انقدر منقلب شدم با چشمان اشکبار، معلوم بود دنبال حقیقت عشق میرید، دنبال حقیقت بود، دنبال کمال بود، جستجو میکرد، متحیر بود، اما گرفتار یه مش آدم نفهم عوام احمد افتاده بود و راه های رو به اونشون میدادن که این راه ها مسلم راه بید راه نبود بیراه بود. الان جوانهای ما بسیاریشون این سرگشتگی و این تحیر رو دارن، دنبال حقیقتن، فطرت پاکشون اونها رو هدایت میکنه، اما متاسفانه رهزنانی نشستن و اینها رو دارن به بیراهه میبرن. پیغمبر اکرم میفرماید، این جمله رو خوب دقت کنیم، نکنید با مردم این کار رو انجام ندیم، اونهایی که به نوعی در کار با دین و دیانت مردم داریم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید شرار الناس الذین یشترون الناس فیبیعون. بدترین مردم اونایی هستند که مردم رو خرید و فروش می‌کنند. اولین بار می‌شنوید شما خرید و فروش خونه و ماشین و نمی‌دونم زمین و ارزاق عمومی شنیده بودید، اما خرید و فروش مردم نشنیده بودید. بله، بعضی ها کارشون خرید و فروش مردمه. حالا این خرید و فروش مردم چیه؟ این خودش یه بحث مفصلی داره. خیلی چیزا که مصداق خرید و فروش مردمه. بعضی ها کارشون خرید و فروش مردمه. با مردم مثل یه کالا نگاه میکنن، به مردم مثل یه متاعی نگاه میکنن که این متاع رو میتونن بخرن، بفروشن، عقاید مردم رو به بازی بگیرن، دین مردم رو به بازی بگیرن. شرار و ناس، بابا اینا هم روایات، ما از روایات اینا رو باید بیاییم بگیم، اینایی که هدایت میکنه، جهت میده به مردم. به خدا قسم تعالیم اهل بیت ما اونقدر غنی و عمیقه که هر انسان منصفی در معرض این تعالیم قرار بگیره ناخودآگاه جذب میشود. شرار الناس الذین یشترون الناس و یبیعون. بدترین مردم اونایی هم که مردم رو خرید و فروش یشترون الناس و یبیعون. بله، مردم هم قابل خرید و فروش هست. خیلی ها با مردم این معامله رو میکنن. حالا که اینجوریه های مردم، ما باید حواسمون باشید، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ خوب دقت کنیم، هوشیاری. هر تابلویی که بلند نشد نریم زیرش زیر علمش سینه بزنیم. تا اسم امام زمان اومد، آقا امام زمانه. بله، مردم ما به خاطر اعتقاد طبیعی که به اهل بیت دارن، به امام زمان دارن، به امام حسین دارن، هر جا این نام مقدس علم بشه براش احترام قائلن. اما این نیست، ما باید حواسمون جمع باشیم، هوشیار باشیم، دقیق باشیم،